یه ته چهرهتون هست میدم دیدم قبلا برای جایی تو بحثای علوم شناختی اینا بوده این با هم جلسه این شروع شده بسم الله الرحمن الرحیم شروع بسم الله الرحمن الرحیم خدمتتون عرض کنم که خلاصه‌ای که گفتیم بحث تعریف علوم شناختی و علوم شناختی این که مطالعه ذهن هست یا به معنای دیگر دقیقش مطالعه شناخته خدمتتون عرض کنم که از مجموعه رشته‌های کنار هم تشکیل میشه حالا یک علم اینو حساب کنیم یا بگیم ترجمهش بگیم کاگنیتیو ساینس رو بگیم علوم شناختی یا علم شناختی بعضی میگن به ترجمه دقیقش اینه بگیم یک علم شناختی یا علوم شناختی و حالا به نظر بنده ناظر به اون رشته‌هایی که کنار هم شکل میگیره ولی حالا ما مطالعه‌ای که داشتیم با برخی از کتاب‌ها این به لحاظ اگر یک رشته حساب کنیم همون ترجمهش بگیم علم شناختی بهتره چون یک علمی که از کنار هم قرار گرفتن بحث‌های فلسفه ذهن و فلسفه ذهن علوم اعصاب و انسان شناسی زبان شناسی شناختی روان شناسی شناختی و هوش مصنوعی و دانش رباتیک و به طور کلی دانش علوم کامپیوتری میان از محصول این علوم در مطالعه ذهن استفاده میکنن خروجیش میشه علم شناختی به یک بیان جدیدی امروز خدمتتون عرض کردم اهمیتش رو عرض کردیم و خدمتتون عرض کنم که باید این دانش به نظر ما مباحث فلسفی توش هست مباحث علوم انسانی هست و اونایی که رشتهشون تخصصشون فلسفه هست فلسفه اسلامی با روی کرده مخصوصا چون ما یک فقری داریم اینجا دانش این که با روی کرده فلسفه اسلامی بیاد این مباحث مطرح بشه و تحلیل بشه کمه خدمت عرض کنم چون این دغدغه یا برخی جاها وجود نداره یا اصلا دنبال این دغدغه نیستن یا رویکردشون فقط صرف رویکرد بالینی پزشکی درمانیه و از این جنبه ها بعضی جاها غفلت میشه یا بعضی جاها مگه اهمیت داده میشه با فلسفه هایی که خواست خودشون هست دنبال میشه ما دانش آموختهای فلسفه اسلامی چجوری میتونیم با این مقوله با این مسئله ها یه علوم شناختی باهاشون مواجهه کنیم که میخوایم اینو بحثش رو تبیین کنیم مثلا بفرمایید اگه سوالی دارین بفرمایید ما وارد بحث شد
استاد الان این فرمایشی که روی تصویر هست داره میگه که ما کشف کردیم هرچی الهامات و خوابهام روی اعصاب بدن سواره روی مغز بعد این یه شیعه اومده اثبات کرده آره این نفی ما الان که روح باشه میکنه
خدمتتون عرض کنم که به طور کلی همونطوری که تو یک بحث فلسفه علمه یک روشی که روشش تجربیه بلاز خیلی خلاصه خیلی بحث مهمیه ولی خلاصه خدمتتون جوابش دارم عرض میکنم بحث این که یک روشش روش تجربی باشه در بلحاظ اثباتم و نفیان در یک امری که فراتر از رشته اونه نمیتونه حرف بزنه این حالا با مبنایی که با علامه اصفهان خیلی روش تاکید میکنه این که شما با روش تجربی نمیتونی گزاره متافیزیکی رو اثبات کنی صرفا روش تجربی صرف نمیتونی ردش کنی ولی اونا چه کار میکنن سر جای خود ما بحثمون اونه اونا بله شما اینا فیزیکو مطالعه میکنن میگن آقا ما هر چی داریم مشاهده میکنیم فیزیکه اونایی که فیزیکالیستن ها اتفاقا داریم تو غربم که فرافیزیکی حالا بحثش بمونه تو فلسفه ذهن میگم مکاتب مختلف اونجا اونا هم دارن جنبای نهلای دیگه ای که نمیتونن موندن یکیش آگاهیه کانشسنسه نمیتونن با فیزیک و سیستم های عصبی توجیش کنن این یک از مثال ولی بقیه حالت های اینا رو سعی میکنن اونا توجیه کنن حالا اینا رو بمونه تو فلسفه ذهن مفصل بحثش کنم
نتیجه برسن دیگه یعنی به هر یه نحوه حالا ما داریم که مثلا تعاملی که انسان انجام میده یه بابایی تو نفس هست و خلاصه رابطه داره با بدن و اینها رو انجام میده اونو میگه خب درست همین نتیجه رو بکن نمیخوام بگم من دارم میگم همین رو سیستم عصبی مغز داره انجام
میده چه مشکلی داره ما مشکلی نداریم داریم الان با شما همراهی میکنیم اول باید با همراهی با خصم بکنیم. بعد ببینیم باید دارد. بعد هنوز در مقام تحلیل نقد نیستیم، الان ما در مقام تبیین مسئله هستیم. حالا ایشالله اونو سر جای خودش آیا میبینیم میتونن موفق یا نه. خب اینو بس، هنوز ما داریم تبیین مسئله میکنیم، نمیخوایم نقد وارد نقد ها بشه که اصلا جاش نیست و بعد فقط در حد آشنایی مقدمه. ببینید ما گفتیم که علوم شناختی از مجموع رشته های کنار هم تشکیل شده، یکیش گفتیم علوم اعصاب یا علوم اعصاب شناختیه. خب چه چالش هایی یا مسئله، من چالش اینجا میگم بسیار همون پرابلم یا پرابلم بگیم که مسئله و یک باید دنبالش حلش باشیم با نگاه فلسفه اسلامی خودمون. خب اونا مطرح کردن یکی از مسئله ها که باید حل بشه بحث‌های آزمایش‌های اعصاب شناختیه. مثلا آنتونیو داماسو یک عصب شناس آمریکاییه، این آقا در کتاب، حالا یکی از کتاب‌های اشتد خطای دکارت، حالا این تعریض داره میزنه به دکارت به یک نوعی، چون دکارت به نظر من، حالا تحلیل منه که الان به ذهنم رسید، خطای دکارت اون دیدگاه دوگانه گرایش بزنه، یعنی ما امر فرا فیزیکی نداریم. ایشون قائله که کلی حالات و عواطف و احساسات و هیجان‌ها اینا همه در بستر سیستم‌های عصبی داره اتفاق می‌افته. به یک نوعی به اینا میگن تقلیل گرا یا به معنای دیگر تحویل گرا. یعنی چی؟ یعنی حالتهای ذهنی رو ارجاع میدن به کارکردهای عصبی، امر فرا ذهنی رو، حالا اینا رو تو بحث فلسفه ذهن اشاره میکنم، به این تقلیل میده. تقلیل خواستم که اینجا براتون ابهام نداشته باشه. اینا ارجاع میدن به بحثهای سیستمهای عصبی. یک کیس معروفی که این معروف شده این آقای فلینیس گیج، یک کارگر که خیلی معروف شده، نه دانشمند علوم اعصاب نه چیزه، یک کارگر راهن بوده. الان عرض می‌کنم، هنوز نگفتم چی شده، دارم توضیح میدم. این آقا داستان عجیبی شده برای بحث دانشمندان علوم اعصاب و روانشناسا اینا. سرگذشتشو اجمالا خدمتتون عرض کنم. همونطوری تمثال مبارکشون رو ملاحظه می‌فرمایید، این کارگر راهنی بوده، خیلی به طور مختصر داشتن این تو راهن کار می‌کردن، اینا تو می‌خواستن صخره‌ها رو مثلا هموار کنن، سوراخ می‌کردن توش باروت می‌ریختن، باروت و مواد منفجره رو برای اینکه بره پایین تا دل کوه، مثلا دل صخره بره، باید می‌کوبیدن با یک میله آهنی بره داخل کوه اون مواد منفجره تا انفجار پیدا کنه، اینا تخریب بشه تا بتونه مثلا اونو مال دهه، حالا تاریخش اینجا هستش، داره 1848 مثلا این داستان مال اون موقع است، هنوز تکنولوژی مثلا راهسازی اینقدر پیشرفته نبوده. اون موقع این کار انجام میدادن برای اینکه راهسازی کنن، راهن، ریل گذاری اینا. تو یک روزها از قضا این آقا موقعی که داشت این میله آهنی رو میکوبید، در این هنگام یک دوستش صدا کرد، ضربه رو زد، حالا این میله آهنی تیز بود، خورد به اون مواد منفجره. این میله آهنی حدود یکی از اعجاب‌های، حالا خواستیم معجزاتم بگین تو منبراتون از این معجزه استفاده کنیم که این زنده مونده، به قطر حدوداً 4 سانتی متر بوده و 6 کیلو طولش، حدود 1.70 متر طول این میله آهنی بوده، قطر حدود 4 سانتی متر و 6 کیلو. از اینجای، حالا تو این تصویر نگاه بذار، این تصویرم بزرگ کنم، از اینجای ظاهر، ببخشید اینجا تصویر، آره از زیر مثلا این فکش، بین فک پایینی و بالایی رد شده، از مغزش، جلوی پیشونی مغزش، قسمت پیشانی مغز خارج شده، لوله، یعنی نمونده. این عکس در واقع تصویرسازی ها اون موقعی که حالا اومده رد شده، میله افتاده مثلا 2-3 متر اونورتر. داستانش اونجا مفصل تو کتاب آنتونیو داماسو خطای دکارتش اومده. خلاصه این که حالا ما نمیخوایم حالا با این وقایع کار نداریم، این آقا زنده میمونه بعد از این که میله میره، حتی بعد از این که رفته و رد شده و افتاده، رفقاش میان صداش میکنن، جواب میده، دکتری میاد بالا سرش جوابای اونو میداده، خلاصه این که اعجاب اگه خداوند خواستیم بگین اینم یکی از اعجاب خداونده، ولی حالا اون
کجا جواب میداده؟
اونا اعجاب اعصاب شناختی، بله، بعد واقعا او بهوش بوده بعد این قضیه. خلاصه عرض کنم که حالا ما با اینا خیلی کار نداریم، این خیلی تو روزنامه ها اومد و معروف شد و این آقا چجوری زنده مونده و این کیسی شد برای عصب شناسا. آنتونیو داماسو و هنا داماسو که خانم آنتونیو داماسو باشه، اینا کیس بعدن ها، اینا معاصرن، این دوتا عصب شناسی میگن معاصر آمریکایی، اینا رفتن مفصل این کیس رو مورد مطالعات خودشون قرار دادن. سلام علیکم. چی شد این مورد؟ این چرا شد؟ آقا این بعد از اینکه این اتفاق برای گیج افتاد، دیدن کم کم داره رفتارش عوض میشه، اخلاقیاتش عوض شد. این آقا قبلا آقای یک نرمالی بود، میتونست مثلا خودش رو کنترل کنه، ولی بعد از این حادثه مثلا این اتفاق، یکی از اتفاقایی که افتاده بهش، مثلا یک خانومی میدود نمیتونست خودش کنترل کنه، مثلا یا به سمتش میرفت یا چیز، مثلا اینقدر مثلا این رفتارا و اخلاقیاتش، مثلا دیگه بحث شراب و مثلا حالت مستی روی آورد و به خاطر الان اون زایر نخایی مثلا مغزی و چیز کنه و اینا، عوارضش برطرفش سمت و به این سمت روی آورد. خلاصه این که این شد یک کیس مطالعاتی اعصاب شناختا دانشمندان علوم اعصاب. چرا این با یک زائقه مغزی خلقیاتش عوض شد؟ پس امثال داماسیو از این کیس و امثال جدیدتر و بروزتر که ان شاء الله اون باعث باید صبح علوم اعصاب شناختی بررسی بشه، نتیجه میگیرن که اگر شما تغییری در بستر مغز، اختلالی ایجاد بشه، خلقیات عوض میشه. پس این چیو میرسونه؟ کدوم نظریه فلسفه ذهن رو تقویت میکنه؟ آفرین. یعنی همه مباحث علوم، ببخشید، همه عواطف، احساسات، اخلاقیات تو مغزه. شما اگر اینجا رو تغییر بدی، خلقیات عوض میشه. پس یک امر فرا مغزی و ذهنی نداریم، شما آخونده از خودتون در آوردید، مثل بقیه چیزایی که حلال حرامایی که از خودتون درست کردید، این هم اینجوریه، یک امر مجرد فرامادی نداریم. بابا همه بسترهای عصبی دارن تغییر میدن. باز با خدمتتون عرض میکنم کیس های دیگر رو، تغییرات دیگه که مفصل ایشالله خدمت. بس اینا رو توضیح دادم نیمه طالبش از بیرون. پس این که در فلسفه اسلامی، یا عمتر نگیم فلسفه اسلامی چون فلسفه ذهن هم داریم، روی کردهای دوگانه‌گرا یا به نوعی به یک امر فرا فیزیکی متافیزیکی قائل بشن، اینا به چالش، به این چالش میفتن که اگر احساسات و عواطف یک امر فرامادیه، این باید اینجا چه جوابی دن؟ چه جوابی دارید؟ شما چه جوابی دارید؟ بسم الله، یه در حد یه دقیقه اگه جوابی دارید بگید. بگی با ما گفتیم نه یا آقا ما هم بلد بودیم.
ما اون نگاه مقدمی بودن و موعد بودن اینها برای اون حالت نهایی درک و اینها، این مقدماتش هم از بین رفته.
جواب دم دستی و راحت و خیلی خودمون راحت کنیم همینه. نمیخوام رد کنم ها. حرف شما درست.
اعصاب پیچیدگی اعصاب دلیل بر نبودن روح نمیشه.
یعنی چی؟ بس من سوال من چه ربطی داره؟ بحثم این بود که میگم اگر اینا میگن ما فی مغز و سیستم های عصبی و اینا رو داریم تغییر میدیم، خلقیات شما عوض میشه، پس یک امر فرا ذهنی نداریم، همه چی تو سیستم های عصبی کارگردهای ذهنی مغزی داره خلاصه میشه. میگم شما جوابتون چیه؟ یه جواب دوستمون داد که جواب رایج ماست، که میگن آقا بدن علت محیط است، شما اینجا تغییر پیدا کنی اون حالت هم تغییر میکنه. این جواب ها. آیا میتونیم با این جواب ساده این همه چالش هایی که الان تو ادامه مفصل برخی شده بجام؟ خب حالا میام
اینجا نفس و بدن تأثیر متقابل دارن دیگه. ما خودمون هم تو اصلا منابع دینیمون داریم، غذای شما مثلا حلال نباشه تاثیر میذاره.
اینا رو باید
تاثیرات متقابلی بین نفس و بدن
هست. اینجا باید علیت مشخص بشه. آیا علیت علیت حقیقی یا مجازی؟ موعد آیا منظور موعد مجازیه یا اصلا موعد ما یه جور برداشتی کردیم؟ اصلا بحث بدن ارتباطش با نفس، آیا علت موعده است یا اصلا علت؟ اینا ان شاء الله به مباحثش هست که باید ذیلش مطرح بشه و تبیین بشه.
خب این بیر رابطه یک طرفه نیست که بگیم
بدن. بله میدونم، ولی بله
ما مثلا رو
آخه اینجا دیدگاه هست. بعضی دیدگاه ها میگن همین ابزاره، نگاه ابزارم یه برداشت دیگه هم دارم. حالا اینا ان شاء الله من ذیل مباحث فلسفه اسلامی اگه خواستم رابطه نفس و بدن رو بگم اونجا باید وارد بشیم و مفصل اینو تبیین کنیم. حالا در حالت تبیین مسئله
اگه جواب موعد رو بخوام این قضیه بدی، نظری این همانی رو تقویت
نمی‌کنه؟ نه این هم نه، حالا میگم نه نه این همانی میگه همینه. موعد میگه این زمینه ساز یک امر فرازهنیه.
این نواشه زمین ارتباط هم نیست با نفس.
اونا میگن اصلا نه، نظری این همانی حالا توضیح میدم. اونا نه، اونا اصلا حالت ذهنیه، میگن همین حالتهای مغزیه. ما فرق میکنه با اینا، ما بستر رو نمیخوایم خراب کنیم، حفظ میکنیم، ولی این ارتباط هم باید روشن کنیم. ولی با این جواب ساده نمیتونیم این چالش ها رو جواب بدیم. اول از این باید با موضوع رو بشناسیم، ببینیم چیه، بعد بیام جوابای دقیق‌تر و عمیق‌تری بدیم. یک کیس دیگه که یه مسئله دیگه
اینا دارن ادعا میکنن، اینا باید ادعاشون
ثابت کنن. ثابت کردم قشنگ الان براتون ثابت میکنم. الان ثابت کردم دیگه. یعنی چه من چه مدعایی؟ مدعا این که فیلینسکیج آقا رفتار مغزش تغییر پیدا کرد، اخلاقیات تغییر شده. کجا مدعا اخص؟
ما
اون که
موعد دیگه دلیلشون بود
مشاهده اینی
مدعا این بود
که آقا مدعا اینه که حالتهای ذهنی همان حالتهای مغزی هستن. ادعا اثبات از طریق بحث علوم اعصاب، از یافته های علوم اعصاب.
اینا با این دلیل نفی نتونستن بکنن اون حالت ذهنی، فقط گفتن که این اثبات
میشه. اینا نیست. حالا من میخوام فقط تبیین، مثلا من نگفتم نقد کنیم، من فقط گفتم یه جوابی دارید، میخواستم ببینم جوابی دارید. بذارم این جواب ابتداییه. من که نه رد نکردم، من گفتم این جواب ابتداییه.
میدونم اون که مثلا اینکه ما از اول میریم در موضعی که باید جواب بدیم، اون داره یه ادعایی میکنه، ادعاش اثبات
نمیکنه،
دلیلش ادعاش
اثبات نمیکنه. حالا یه آزمون، حالا میریم جلو ببینیم اثبات میکنیم. جراحی های والدورف-نفرت یه عصب شناس دیگری است. اینم هم عنوان دهه 1891 تا 79 آزمایش های مفصلی مطرحی تو بین علوم اعصاب داره. کیس های مختلفی ها مطالعه کرده، حدود 400 تا بیمار رو اومده مغزاشون شکافته. یک دو تا موردش من اینجا خدمتتون عرض میکنم. الان خدمتتون عرض میکنم. یک موردش بیماری هست به نام RW، نام استعارشه، 12 ساله بوده. این بیماری هایی که سر دارن، تشنج دارن، برای اینکه بدونن نقطه‌ای که تشنج رو سر داره اتفاق میفته، این میومدن این خدمتتون عرض کنم که مغزهای اون سقف مغز رو میشکافتن، در حال بیمار رو بی‌حسی موضعی میکردن و قسمت‌های مغز رو تحریک می‌کردن. مثلا این بیمار RW که مثلا اومدن مغزش رو تحریک کردن و اون سقفی که شکافتن مغزش رو رسیدن به اون ماده مغزی و این جسم خاکستری و این مثلا تصویری که میبینید از تصویر مغز یک بیماره. اینجا مغزش رو شکافتن، اون سقف و جمجمه مغز رو شکافتن، بیمار زنده است، بیهوشه موضعی بوده. بعد اینو تحریک میکردن که اون قسمت‌های سر و عامل سر رو بدونن، اونجا رو حالا عمل کنن، عمل جراحی کنن، اگه زایی هست اینا رو در بیارن. ضمن اینا یک نکات یافته‌های جدیدی پیدا شد. این که برای ما جالبه، حالا نمیدونم اینا دنبال این بودن یا دنبال درمان بودن، ولی بحث اینه، ما حالا با روی کرده خودمون نگاه کنیم. این آقا بیماری که خدمتتون عرض کردم، حالا اسلایدش بیاد اینجا توضیح بدم. همه بیماران، اکثر بیماران موقعی که تحریک میکردن از یک دیدن یک مثلث نورانی و رنگی خبر میدادن. موقعی که تحریک میشده یه تصویری میدیدن، اون مغز رو تحریک میده، اون نقطه مغزی رو. این یه عمومی بوده بین بیماران. همین بیمار مورد اول ما که خدمتتون عرض کردم، سلام علیکم، سلام، این اومد مثلا یک نقطه از مغزشو تحریک کرد، مشاهده گفت که من اطرافم مردهایی میبینم دور اطرافم دارن قدم میزنن، گزارش میداد. دید به اوضاع خطرناک میشه، دیدم برادرم با تفنگ بادی بالای سرم وایساده، نقطه دیگری تحریک کردم. اینا ایتاز من خدمتتون عرض میکنم.
بعد این اتفاقات دراش هم افتاده بوده یا نیفتاده بوده؟
بس داره گزارش داره میده، داره زیر عمل جراحی گزارش میده.
اون شخصی که آردبلی بوده،
آره آقا ابن سینا،
اون در طول زندگیش این اتفاقاتی که داشت الان میدید در گذشته براش اتفاق افتاده بوده یا نه؟
اون مورد دوم توضیح میدم. تو مورد دوم توضیح میدم. دید آقا خب اینجا سواله، حالا سواله فلسفیشو بذارید آخره مطرح میکنم یا اینجا بگم، اینجا جاشه. آقا ما نمیگیم مگه ادراک برسری ادراک شما، من فلسفه اسلامی اومدم سراغ تو، آقا ما نمیگیم ادراک برسری مال ذهنه، مال نفسه. چرا اینجا رو تحریک میکنه؟ یک ادراک بصری از دیدن برادرش با تفنگ بادی داره حمله میکنه.
نگفتیم نفس هیچ ارتباطی با مغز نداره؟
مگه نمیگی شما فلاسفه مگه نمیگی صورتگری صورت سازی مال همه ذهنه؟ چرا مغز داره تحریک میشه؟ یک ادراک بصری که شاید تا حالا هم نداشته، چرا براش ایجاد میشه؟ چرا با یه تحریک الکتریکی، یک تحریک الکتریکی بیرونی، عامل بیرونی، یک ادراک بصری از دیدن تصویر برادره داره بهش حمله میکنه؟ جالبه؟ جالبتر میشه. حالا کار داریم با.
همش ثبت میشن اونجا.
نه؟
دو حالت داره جان. یکی اولا مؤید از جهت که هر چی آدم میبینه این ثبت میشه. هر اتفاقی میفته در اینجا
ثبت. الان در مقام چی هستیم؟ در مقام فقط تأمل و فکر هستیم. ببینیم باید چه جوابی بدیم. الان نمیخوام جواب بدیم. ان شاء الله یه دوره فلسفه اسلامی رو شرکت کردیم. علم و نفس اسلامی مسلط بودیم. و فلسفه ذهن رو یه دوره مفصل شرکت کردید، علوم شناختی شرکت کردین، اون موقع میاد یه پژوهش یه رساله می نویسید، همه این چالش ها رو بررسی میکنید. این میشه اون موقع جواب پاسخ دقیق ما. خب نه من نمیگم نگید، الان هنوز میگم در تبیین مسئله باب همین راحتی ما. آقا این خب این از این بیمار دوم، یک خانمی 32 ساله.
الان از این چی برداشت کردیم از این بیماره؟
هیچی.
مغزش رو تکون دادن، تصویر براش حاصل شد.
تکون ندادن، تحریک کردن. یک این که از طریق تحریک سیستم های عصبی بیمار یک ادراک بصری درش ایجاد شد، همینقدر. حالا فعلا داشته باش. که سوالش هم مطرح کردم فلسفیش. یه مورد دیگری از آزمایش های والدر پنیفید اینه که این خانم 32 ساله رو میخواسته تشنجش رو درمان کنه، اینم همون طریق با از طریق هنوز اونجوری تکنولوژی پیشرفت نکرده بوده که بیاد از بیرون بدون تخریب. الان داره دانش های عصب شناختی میره به اینجا رسیده که بدون اینکه من حتی سلول های عصبی چون حساسن تخریب بشن، از بیرون حالت از طریق دستگاه های که آره از طریق تحریک ها و بیرون ها اینا رو درمان کنن، حتی عکس برداری میکنن، حالت های ذهنیشون رو دارن رصد میکنن که ایشالله بحث های اعصاب شناختی اگه فرصت شد اونجا برخی اینا رو اشاره میکنم دستگاهاشون و مطالعاتش. این خانم هم دید که یک جای منطقه، مثلا ماده منطقه کردن ذهنشو، منطقه 15 رو تحریک کردن، من دارم آواز میشنوم. دوباره اونجا رو این آهنگ کریسمس سفید است داره گزارش میده. این پرسیده شد این آواز مال کیه؟ یک مال گروه کره داره میخونه. خب حالا جزئیاتش وارد نمیشم. یک بحث دیگه باز گفتن که آقا دارم یک موسیقی میشنوم، آیا این موسیقی رو شنیدی قبلا؟ هم سوالی که دوستم مطرح کرد، ظاهرا اینجا گفت بله من این گروه مثلا این صدا رو قبلا شنیدم. این صدای متفاوت از یک مرد صحبت میکنه، نقطه 16 رو تحریک کردن، اینجوری گزارش داد. 17 بله من آن را در مقابلم میشنوم، صدای یک مرد در حال صحبت کردن است. منطقه 18 دوباره یک صدای دیگر شبیه یک برنامه رادیویی، مردی داره صحبت میکنه. اینا رو همین به همین صرف این که بدن ابزار و معده میتونیم جواب بدیم. من کار ندم، حالا مقام دفاع نباشید، دارم میگم که بحث عمیق‌تر از اینه.
من از غیب و آینده و اینا چیزی نمیگفتم.
الان به اونجاش هم میرسیم، هنوز به اون میرسیم.
معده بگیم سبکه و هم معده توجه، همین که ثبت شده بدن نقش نشه و همین که توجه بها پیدا بکنه، ابزاری باعث میشه دوره نفس بهش توجه
بده. بله منو انشالله حالا این مفصل بحثش میاد تو تحلیل ها. خب اینو بگذاریم از این بیمار بریم آزمایش بعدی. قبل از اینکه حالا این تحلیل های فلسفی آقا که گزارش خلاصه دادم، این سوال های فلسفی که از این مطرح میشه، رابطه فعالیت یک سلول در قطعه گیجگاه بیمار با تجربه بصری چجوریه؟ ما که میگفتیم همه کار نفسه، ادراک مال نفسه، الان داره یک تحریک خارجی بدون از اون بستر علت معده عادی روال عادی داره ایجاد میشه. اینجا چه باید مواجهه داشته باشیم؟ یک حالت نفسانی یا خلقیات عوض میشه؟ چرا مثلا یک منطقه مغزی تخریب شده یک حالت خلقی در فرد ایجاد شده؟ پاسخ فلسفی شما چیه؟ پاسخ این که ما گرفتار فیزیکالیست نشیم و بتونیم و هم از مبنای خودمون بخوایم دفاع کنیم چیه؟ اینا چالش های معرفت شناختی داره. این که ادراک، آیا ما فکر میکردیم همه از این از طریق علت عادی داره ایجاد میشه؟ آیا علت های دیگری هم میتونیم داشته باشیم؟ علت های فرا این علت عادی که در بدن هست، سیستم های عصبی هست، میتونه ادراک داشته باشه فرد یا نه؟ اینجا باید چه بررسی بشه، جواب داده بشه. اینا یک مسائل فلسفی است، به همین راحتی نباید از کنارش رد بشیم. بل اینا علم نفسی چجوری جواب میدیم؟ ارتباط ذهن با بدن چجوری داره ایجاد میشه؟ این ارتباطه با یه تحریک بیرونی مغناطیسی. اینا
چرا میشه اینجا بیان کرد این که آدمی که مرده است رو اگه بیان جمجمش همین رو در بیارن
مرده رو باید تعریف کنیم. مرگ کی تحقق پیدا میکنه؟ مرگ مغزی، مرگ نباتی، اینا هر کدوم احکامش جداست. یعنی میشه امکانش، من میخوام جواب مطلق ندم. تجربیات نزدیک مرگ رو دیدید؟
نزدیک مرگ
اینا ظاهرا بعضیشون مردن. اینا باید مورد بررسی قرار بگیره. و مرگ چیه؟ بله اینو من میتونم به مثلا بگم که اگر انقطاع کامل حاصل بشه امکانش نیست. بنابر مبانی فلسفیمون علم نفسی خودم چراش باید
نه
ما داریم مبانی فلسفیشو داریم. صدرایی
از نظر اونا چرا چجوری توجیه میکنن؟ میگن اگه همیشه توی مغزه هست وقتی این نفر هم مرده باشه ما اون کار تحریک میدیم باید
نه اونا که نمیگن مرده رو تحریک کنیم میشه، اینا حالا زنده ما گفتیم
میبه دیگه. وقتی میگن روحش همه مغزه، خب روح که روحش اونجا مرده دیگه کاری بمیکنه
شما دارین الان در مقام نقد هستین آقا، الان در مقام ما تبیین، مثلا اینا بحث باید، یعنی میتونیم اینا رو به عنوان نقد مطرح کنیم پخته تر، یعنی بگیم که آقا اگه همین بدن بود، به حاج آقا اینو میخواد بفرمایید، اگه همه کاره همین مغز و همین بدنه، چرا بعد مرگ اگر این سیستم، اتفاقا بحثایی هست دنبال این هستن که اصلا انسان مرگ نداشته باشه، بقا دارن اینو آنالیز میکنن از دو طریق، دارن این یکی به بحث فریز کردن، یکی به بحث آپلود کردن، یکیش بحث زیستیه، سریالش که سر جایش، من به بحث های علمی شدنم میگم، دنبال این تحقیقاتی هستن که اگه بتونن این ذهن، اونا حالا میگن ذهن چون همه کار هست، اگه بتونن ذهن رو حفظ کنن میتونن انتقال بدن به بدن دیگه. حالا دارم در مقام نقد هستم، در مقام طبیعی مسئله هستم، من متهم به کفر نکنیدم یه حاج آقا باید یه سری کفریاتی داره میگه، ولی این بحث های تحقیقات علمی هست جدیه منظورم. این چالششونه،
اگر با تحریک
اونا رو تو... بله من دیدم توجیه میکنن،
مغز از کار میفته، طرف بعد اینکه به خوش اومد،
اتفاقا من ایدم اینه که یک میخوام یکی از دوستان باید مثلا رفقا مفصل میتونه تجربیات نزدیک من، میتونیم فیزیکالیست بزنیم، یعنی این کاری که آقای موزون داره میکنه خیلی کار بزرگیه، حالا نقدای اینا کار حالا کار نداریم، ولی یک کار مکتبی داره میکنه، داره حمله کرده از طریق تجربات نزدیک مرد به دیدگاه فیزیکالیستی که بین آقای موزون، دکتر موزون که بله بله، ایشون با از طریق تجربیات نزدیک مرد میخواد همین دیدگاه بزنه که آقا همه کاری مغز نیست، این با اون روی کرد، حالا ما با روی کردهای خودمون، و این دوستانی علاقمند بشن میتونن این حوزه وارد بشن و خیلی چالشه براشون، چون خیلی از پزشکا عصب شناسا، خیلی نه برخی، که آقای دکتر موزون بعضی موقع به عنوان میهمان خارجی دعوت میکنه، یکیش عصب شناس بود اتفاقا، جراح و اینا پزشکن که براش اتفاق افتاده، اینا مخالف این هستن که همه کاره همین مغز و اینا تمام کلام همینه. بله بله، یک اصلا کتاب نوشته در مورد این همین تجربیات نزدیک من، خودش اتفاق افتاده و رفته مفصل تحقیق کرده و این اینام دنبالش هستن، مسیحی هم خیلی، اونای مسیحی ها هم دنبال این هستن که این دیدگاه رو نقد کنن، چون برای اونا هم چالش. یک بحث جدید، بحث الهیات اعصابه، بحث چیه مفصل بمونه، در حد این که یک سری تحقیقاتی داره انجام میشه، تحقیقات عصب شناختی، تجربه دینی، عرفانی، عرفانی نه عرفانی در ما، دارن رو مغز دارن کار میکنن، آجا میبینی دارن کار میکنن، شما با موبایل کار میکنن، دارن کار میکنن با مغزش، آره اگه مینویسی که کار خوبی میکنه، اگه مطالب ما رو پیامک نده این ور اون ور، اون نه این نه، میخوام که اینجا اومدین نشستین انشالله هدر نره، استفاده کنین، اگه چیزی ما که بلد نیستیم چیزی، ولی میگم این مطالب استفاده بشه. ببینید مثلا یک سری اومدن امثال عصب شناسایی با روی کرده تجربه دینی، آندرو نیوبرگ اومده راهبان بودایی در حین مراقبه و راهبای فرانسیسی در حال عبادت اومده بررسی کرده به مغزاشونو، این لبای گیجگاهیشون مثلا دیده در موقع اینکه ارتباط با خدا میگیرن یک نقطه خاصی از ذهنشون فعال میشه، اونجا تحریک میشه و اونجا شروع به فعالیت میکنه. خب این در حد این باشه، حالا یه فیلمی هم براتون فیلم بذاریم، هم کارگاهمون عملیاتی بشه.
اصلا اسم این دانشمندم
آندرو نیوبرگ، این خط سوم هست. یکی از این انشالله دوستان یادداشت کنن، چون این شاید فایل بخونین متوجه نشین، مگه با صوت اینا من دارم توضیح میدم، آره یادداشتم کنن.
ما که ببینش
از چرا دی؟ ضبط میشه برد. نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ن
یه بحث الهیات اعصاب، بحث مفصلی، یک کیس دیگه، یک حالا به قول فارسی پاس بدن، یک مورد مطالعاتی دقیقم که هست اینه، دوستان باید وارد بشن، هم به واسه عصب شناسی وارد بشن بدونن یک کمی دانششو، و بحث الهیات اعصاب، مباحث کلامی، مباحث تجربه دینی، این عرفان. الان کلیپ الان خدمتتون توضیح میدم چه چالشایی برای ما داره. آقا اینا دارن میگن تحریک میکنن، اینجا ارتباط با خدا برقرار میشه، یک موجود فرامادی ارتباط برقرار میشه، یه مشاهده میشه، اینا رو چجوری باید تحلیل کرد؟ اینا
در مقابل فیزیکالیست
ها بعد اینا میان نتیجه میگیرن، کم کم اونایی که فیزیکالیست هستن، حالا نیوبرگ نه ولی پرسینگر که الان ادامه توضیح میدم، اینا میان میگن آقا باورهای دینی همین تو مغزه، نازو بالله تو یک کلیپی. حالا میگه این پیامبران الهی دارن، ببین بحث های الهیاتیش مطرح میکنم، پیامبران الهی هم که ادعای وحی کردن، اینا یا نازو بالله اینا یا اختلالات مغزی داشتن یا یک تحریک الکتریکی شدن. مثلا یه مثالی میزنه، میگه یه قدیسی هست، حالا اسمش تو کلیپ هست الان یادم نیست، میگه این قدیسی که بعد اومده قدیس مسیحی ادعای الهام کرده، مثلا فلان واقعه فلان روز داشته بیرون حرکت میکرده، یه سائقی خورده به پاش، این تحریک الکتریکی شده، بعد از اون اومده ادعای الهامو اینا کرده. چه امکان دارد پیامبرانی که اومدن ادعای مثلا حضرت ابراهیم نعوذ بالله، حضرت عیسی یا پیامبر ما حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه و سلم محمد و محمد و چون برخی از محققین دانش الهیات اعصاب که روی کرده الهادی دارن، برخی هاشون نه همشون، نیوبرگ سعی میکنه اینا رو پاسخ بده، میخواد یعنی الهادیش نکنه، ولی برخی دیگر که روی کردهای الهادی دارن میگن اینا هم همین اختلالات مغزی بوده وحی الهام دیگه. الان ببین میخوام طلبه گرامی این دغدغه رو در شما ایجاد کنم دیگه، الان هنر نیست ما بشینیم شبهات تجربه دینی دکتر سروش جواب بدیم، الان هنر مرد اینه که بیایم اینجا دانش علوم شناختی آشنا بشیم، موضوع رو بشناسیم، حوزه باید بشناسه، یا پاسخ برای گفتن دارید یا ندارید. اگه داری بسم الله مرد میدان بیاد جلو. آقا داره این ادعای الهیاتی و کلامی میگه، ما چه پاسخی داریم؟ ما چه باید بکنیم؟ این کجاست که آقا دیگه حجیت قرآن رفت زیر سوال، دیگه ما برای ما چیزی میمونه؟ با ادعای شما میگی، اینه شما میگی، منم دوست دارم بشینم خونم میگم
شما باید
علم علمی، منم جواب آهنی باید علمی پاسخ داده بشه. منم میخوام بگم مالزی استاد دکتر فنایی میگفت، رفتم مالزی، دانشگاه مالزی ارائه داشتم، بله بله، میگفت اونجا به این اونا هم دغدغه خوب دینی دارن، گفتم در مقابل این شبهات جدید اتفاقا این مسئله بشه دکتر فنایی مطرح کردم، گفت الان باید این شبهه جواب داده بشه متواضعانه، فرمود من دارم شبهه جواب میدم اینجوری. آقا این وقتی میاد از طریق تجربه اثبات میکنه فلان نقطه مغزی رو داری شما تحریک میکنی، فلان حادثه، آقا کل من خلاص لا میکنه منو، حالا این نقل از منه، نقل آقا میتونه با یک
خیلی فائل خود بپاشو اینجای میگه شد همین اتفاق افتاده، ادعای نبوت
بله بله، ما نمیگیم ادعاشون درسته درسته، باید پاسخ علمی و تحلیل علمی در مقابل شبهه بدیم، شبهه رو نمیشه با سطحی جواب داد، باید بشناسیم شبهه رو. من حرفم اینه آجا، من هم قبول دارم حرفای شما رو، من که نمیگم این حرفشون درسته، ولی دارن برای ما با جوون ما که آقا دانشگاهی ما فارغ التحصیل دانشگاهی ما این دغدغه شبهه رو نداره که، براش میگه عینی آقا داره به لحاظ تجربی اثبات میشه، پس آقا من قبول میکنه. خلاص حرف اینه. خب پس باید این یافته ها رو جدی گرفت، بخوایم نخوایم اینا میاد، شبهات میاد، اگه نگیم اومده جامعه دانشگاهی ما رو خیلی ها رو درگیر کرد، و ما باید اونایی که دغدغه مندن اینجا پاسخ داشته باشن برای گفتن. خب یکی از اون
خود این سیگنال هم که ارسال میشه سیگنال ها رو
خب جواب چیه اثبات کرد؟ سمم
چیزی که دارید میگید که
اون که شما بدترش کردی؟ اون که خود به خود بدتر شد. شما شبهه رو جواب نده، شبهه رو تسری دادی، کل خراب کردی.
نه
سریع داشت
که
حالا این میدونه
اگه این دو آبا دشوشی باید تا تکش بریم دیگه.
حالا این
اینجا توی مثلا دینی یه بعضی نمیدونم توی مثلا الهامات چیز
من از چرا نمیشه؟ من فکر کنم فقط فکر کنم بلدی فیلمو پخش نمی کنه اومد؟ فیلم نمیاد بالا اومد؟
نه
کاسه دازین چیزا
بیاد
خود فیلمشو
دارین جدا؟
آره نه جدا
اینا. اینو بخوایم بیارین
آره تو پاورپوینت ببخشید
شما اینو پخش بکنید اینجا بازی
نه تو پاورپوینت نه همین جدا میخوام پخش کنم
اونجا پخش میشه جدا ها یه لحظه شما
الان میخوام بشه
الان تمام شد اسکیپ
بزن
تو حالت
ادیت پخشش
ما نه تایید کردم ما تصمیم دادم میگم
ها میگم شما هم ببینید
اون دو تا را اشکم؟ آره ببخشید دست شما دست شما در نکنم بخیر تو اینو گوش کنه دوستان نه برقار خاموش کنم بترسم حالت های تجربه های دینی بهشون دست بده
فقط صداشون هم کم آجو
تصویر داری؟ صداش زیاد میکنم زیاد صداش زیاده گو
نه
یه من توضیح بدم اوستان ارتباط برقرار کنم یکی از آزمایش های پرسینگره دوستان حواسا اینجا من توضیح بدم بیاین تو باغ این یکی از آزمایش هایی که پرسینگر انجام داده یه کلاخودی درست کرده آجا بس خیلی جدی کلاخودی درست کرده از طریق تحریک‌های الکترومغناطیسی مغزی میتونه یک تجربه دینی تو فرد ایجاد کنه الان اینو میخواد داره گزارش بده الان همه تو الان ها تجربه دینی معادل الهام ما بگیر عرفانی حالتهای عرفانی نیست ولی حالا غربیه یه اصطلاح
عرفانیش
هم
حالت عرفانی مشخصه یا
برای هر کسی
متفاوته
مکاشفه بهش پیش میاد مکاشفه
ثابته یا برای هر کی یه چیز پیش میاد
ممکن است نه متغیر باشه یا حالت مشترکش اینه که یک حالت فرافیزیکی مشاهده میکنه حالا موجوده یا اون پدیده چیه فرق میکنه بستگی داره کجا رو تحریک کنه
اون کلا خوده پایینم دقیق تحریک میکنه یا
آره الان توضیح میده اینجا حالا ببین این فرد رو میگه آدم مذهبی نیست
خدا معتقدم اما اعتقاد ندارم که برای صحبت کردن با خدا باید به کلیسا بریم
دومینیکا موافقت کرده که در این کار که به خفته شده یک آزمایش تمدد اعصاب سردست شرکت کنم این مردیست که قرار است دومینیکا را به سوی نور هدایت کنم دکتر مایکل پرسینگر
یکی از عصب شناس های الهیاتی
مسئول آزمایشگاه و آگاهی ذهن در زیر زمین ساختمان علوم دانشگاه لورنشن است
تحقیق اولیه ما شامل درک ارتباط بین ساختار مغز و عمل کرد و تجربه می شد به طور خاص یه مبنای زیستی و مغزی برای بعضی مفاهیم وجود داره که بهشون اعتقاد به خدا یا تجربه خدا گفته میشه.
دکتر پرسینگر یک عصب شناس است که باور دارد خدا در مغز ما خانه کرده در واقع حتی فکر می کند چه می داند در کدام بخش از مغز
یکی از چیزهایی که واقعا براش هیجان داشتیم این بود که مبنای مغزی شناخته خود چیه این که با کی هستیم بزرگترین مفهوم انسانیه می رسیم که این مفهوم به گویش که در نیمکره چپ پردازش میشه وابسته است بعد مطرح شد که معادلش در نیمکره راست چیه خب حس دوم رو در نیمکره راست داریم وقتی تجربهش میکنیم بهش میگن حس حضور و فکر میکنیم که این پیشنمونه یک تجربه خدا باشه
تنها کاری که باید برای ایجاد تجربه خدا انجام بدهد قرار دادن این کلاه ایمنی زرد روی سر فرد مورد نظر است
کارشونو خیلی ساده بود. اگه میخواد مغز رو مطالعه
دیگه نمیخواد شما طلبه زحمت بکشین برین چند سال ریاضت اینا بکشین. قشنگ کلا خود براتون درست میکنیم، میذاریم هر تجربه عرفانی دینی داشتید دارم شبه رو تقویت کنم. آره آره آره، بعد از اون بر خدا و اینا پیغمبر اینا زیر سوال میره. بس ببینید الان میتونن آینده ادعا کنن که آقا شما برای چی برید آقا این همه ریاضت و سختی اینا، به حالت های عرفانی مگه نمیخوای قرص های روانگردان و اونا به یک نحوی، اینم عصب شناختی هم اینم به یک نحوی. الان گوش کنید،
یه آزمایش در آزمایشگاه به مغز نگاه کن، فقط تجربه رو دنبال کن، بذار به طرفت بیاد.
باش.
خیلی ممنون. روح تحقیق بعد از قرار دادن دومینیکا در یک اتاق مهم شده یه بدون نور، فعالیت امواج مغزی او را تا یک ساعت زیر نظر دارند. بعد از چند دقیقه امواج مغزی دومینیکا به خود دستور میدهند که روی استراحت بگیرد. دکتر پرسیگر یک سیم پیچ آهنگ وایی را که روی نسبت راست مغزش قرار گرفته فعال میکنند. این سیم پیچ از سشوار خریتر نیست، ولی برای تمرکز انرژی روی مجموعه کوچکی از سلولهای مغزی در بخش گیجگاهی راست طراحی شده است. پرسیگر معتقد است که این سلولها حسی را در دومینیکا تعقیب میکنند که گویا شخصی یا چیزی حضور دارند.
فرض میکنم وقتی انسان توانایی پیشبینی سرخوردگی یا مرگ خودش رو پرورش میده که این خودش به شدت تولید نگرانی میکنه، یه مفهوم دیگه تولید میشه که باعث میشه این نگرانی کاهش پیدا کنه. این مفهوم هرچی که باشه ویژگی های خاصی داره، باید بی نهایت و همیشگی و همه جایی باشه، وگرنه انتهایی پیدا میکنه. اگه انتها داشته باشه دوباره نگرانی به وجود میاد، در نتیجه باید مفهومی باشه که داخل مغز طوری تنظیم بشه که انگار برای همیشه ادامه داره. اگه بتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم و بخشی از اون بشیم، نگرانی دیگه اتفاق نمیفته.
دکتر پرسینگر معتقد از تلاش‌های بخش گیجگاهی راست مغز ما برای کاهش نگرانی از مرگ همان چیزیست که با فکر کردن درباره آن خدا را حس میکنیم. او این کلاه خود را ساخته تا این حس را به دلخواه ایجاد کند.
دومینیکا؟
بله؟
بله خب دارم آماده میشم که بیام داخل، آروم باش.
اینو میگه که حالا تعبیر از من یه طرف در ترس گفته یه دفعه، چون یه ساعت زیر آزمایشگاه است، داره میگه اختارم داره تو تذکر میده من دارم میام تو. به بحثای ادعاشون رو توجه میکنید، ادعای کلامی اینا چقدر دارن فلسفی اینا. پس ببینید به اصلا میخوام بگم ارتباط چقدر هست، ببینید چقدر ادعای فلسفی به اینش داره مطرح میشه. توجه دارید؟
دومینیکا یک ساعت را داخل اتاق بدون هیچ نور یا صدایی به تنهایی با افکارش زندانی بوده و شاید با خدا.
به نظر میرسه حضور چیزی را حس کردی.
انگار یه چیزایی دوروبرم بود.
خیلی خوب، میتونی توصیفشون کنی؟
نه، اونا فقط تجسمی از هیچ چیز بود، هیچ کاری نمی کردن، فقط اینجا بودن.
چند تا بودن؟ انگار داشت باش موردشون دیدی دستش تکون میدن.
آره، در حال بازسازیشون میکرد. آره، بیشتر از 80% داوطلبان دکتر پرسینگر چه مذهبی باشند یا نه، با کلاه خود خدا وجود چیزی را درک کردند.
وقتی که نیمکره راست تحریک بشین، حضور چیزی رو در اطرافش احساس میکنه. 5 موجودی که صورتی نداشتن.
میتونستم ببینم انگار پایین تنم رفته بالا.
خوبه،
فقط میتونستم بالا رو ببینم.
بله.
اینجا حالت به نظرم این قطعه چیزی صورت گرفته. میگه ببین یه فقط بالا تنم رو میدیدن، یعنی پاهاش و اعضاش رو نمیدیده. تو تجربیات نزدیک مرگ خیلی از این حرفا میزدن.
بساط شدید مشخص از درک بسری رو همیش در میدان بسری بالا داشته. متوجه موضوع شدین؟ این نشونه اینه که بخش گیجگاهی فعال شده. دیدم که اینجا نوشتین تجارب از مغز من نیومدن. میتونی توضیح بدی؟
خودم رو نگاه میکردم، من نبودم که احساس میکردم. خودم رو میدیدم که روی جاده دراز کشیده بودم. احساس میکردم سرم به بدنم وصل نیست.
چه احساسی داشتی؟
سرم به بدنم وصل
نیست. احساس میکردی انگار سر جدا شده و یه جایی
بله.
بله خب نوشته شده که این بار تصاویر واضحی رو دیدی.
بله، انگار گرمایی مثل آتش داشت به وجود می اومد.
خیلی خوب.
همه جا رو می گرفت.
کدوم یکی رو بیشتر دوست داشتی؟ اولی یا دومی؟
اولی.
اولی رو دوست داشتی؟ باشه، شماره یک.
میخوام دوباره شناور بشم، جالب بود.
خیلی خوب، باشه.
خیلی از قسمت آتش دومی خوشم نیومد، اما نمیدونم،
جهنم.
اولی فوق‌العاده بود.
بهترین تجربه برای اون فقط توی یه اتاق اتفاق افتاد. حالا تصور کنید اگه روی یه نیمکت، یه کلیسا، یا توی یه کلیسه یا مسجد نشسته بود، یا شب به تنهایی توی تختش دراز کشیده بود و این اتفاق میفتاد، چه میشد؟ میتونید تصور کنید که چه اسمی روش میذاشت و چه تأثیری میتونست روی همه زندگیش داشته باشه؟
گرفتین چه گفت؟ گرفتین قشنگ؟ یعنی همه اونایی که میگه کلیسا و مسجد و این حالت ها، اگه شما به اتفاق میافتاد میومدی آه من با پیامبر رو دیدم، حالا ناز مثلا از ما امیرالمومنین دیدم، علی علی من اینجا زیر آزمایشگاه براش ایجاد کردم یه حالت مکاشفه، اینجا اتفاق افتاد. حالا اگه جای دیگه بود اسم دیگری روش میگفت، میگفت با ماورا داره ارتباط برقرار میکنه.
این احتمال عجیب را به وجود می آورد که نه تنها تجارب روحانی می توانند تقدیم شوند، بلکه بعضی از شدیدترین و تاثیرگذارترین الهامات دینی در تاریخ شاید نیشه یا ما در چیزی به غیر از سیمکشی مغز انسان نبوده باشد. ابراهیم موسی، شمنهای ساکن بومی آمریکا. تقریبا تمام رهبران مذهبی و روحانی تصدیق کردند که پیام‌های روشن و ساحل وامی از سوی آفریننده دریافت کردند. خیلی از بزرگترین متفکران مذهبی در تاریخ تجارب مذهبی تغییرات الکتریکی در بخش گیجگاهیشون داشتند.
گرفتین چه گفت؟
فقط لوتر که پایلی از بزرگترین متفکران مذهبی در تاریخ تجارب مذهبی تغییرات الکتریکی در بخش گیجگاهیشون داشته.
نتیجه الهیات می
به بدن لوتر که پای بزرگ کلیسای لوتر سایقه برخورد کرده بود. اینا حوادثی کوتاه هم که تأثیر قدرتمندی روی افراد در زمانهای بحرانی زندگیشون دارن که چالشی بزرگ برای علم هستن. به این حقیقت نیست که مغز تجارب رو تولید میکنه، اینه که محرک ها چیه. چند تا محرک مصنوعی رو وقتی میدونهای مغناطیسی رو به کار میبرین دیدیم، اما محرک های طبیعی چی؟ محرک هایی که توسط جوامع تولید یا دستکاری شدن چی؟ تغییرات شیمیایی درونی و تمام اون محرک هایی که هنوز نمیشناسیمشون که میتونن قدرتمندترین تجربه خدا رو در تاریخ بشریت به وجود بیارن چی میشن؟
سوال که شما باید جواب
سال میلیاردها انسان زندگی خود را بر اساس این عقیده مقدس ساختند که آفریننده‌ای وجود دارد و آنها را میبیند و مراقب آنهاست. خدایی که هم آفریننده و هم نگهدارنده است. کلاهخود خدای دکتر پریسینگر ما را وادار میکند که به طور بنیادی درباره این تجربه انسانی بازاندیشی کنیم. شاید خدا ما را نیافریده باشد،
شاید
ما را محافظت نکند، شاید خدا فقط در ذهن ماست.
اینا دیگه اراج فیلم
خدا را
اثبات
کردیم. خب سن
استاد در بیا خدا نمیدونم چه اسلام هم چه چیزی میگه خدا شندان بیا میگه که امواج مغز چند تا امواج داره، مثل آلفا و بتا و دلتا و مثلا وقتی امواج مغز برسه به اون حالا موج آلفاس یا موجای دیگه این داره، وقتی این منحنی صاف بشه، صاف صافتر بشه، بعدن وقتی که ذهن بیاد به وحدت برسه و از این تشویش خارج بشه، اونا میان میگن که حالا با یه سری از کارها میان میگن که بعدن این واسه آدم اتفاق برون فکنی اتفاق بشه و اصطلاحا میگن تخلیه روح از بدنش خارج میشه، وارد باد عالم مثال میشه.
خب
که همین کار رو با استفاده از این صوت ها، بعضی از صوت ها هستن که کمک میکنه امواج مغز به اون حالت مثلا موج آلفا نزدیک بشه. شاید دیدم داره همین کار رو انجام میده واقعا، یعنی این چیزی که میگه واقعا دیده، یعنی این موجی که واسش گذاشته باعث شده که امواج مغز با اون حالت موج آلفا برسه، ذهن به وحدت برسه و
ما همین هم واقعیه، داریم واقعیه، ما هم که نمیخوایم ردش کنیم اون تصاویر رو، ولی نتایجی که اول از این میاد نتایج الهیاتی میگیره، اعتقادی میگیره، کلامی میگیره، اینا میگه ادعاش میکنه، اینا رو به مسئله اینه، ما نمیخوایم بگیم که اون دروغه، آزمایش دروغه، واقعا براش اتفاق افتاد، آقا اصلا نمیخواد این آزمایشا، اینایی که میگه آقا روانگردان قرصای روانگردان دارن مصرف میکنن واقعا مشاهده میکنن. حالا زمانش رو دقیق نمیدونم، نه نه الان هست اصلا بحث الهیات اعصاب مطرحه به طور ما. حالا دانشمندان برخی از با روی کرده الهی دارن مثل نیوبرگینا سعی میکنن اینا رو توجیه میکنن، میگن این اثبات نمیکنه که امر فرامادی نیست. حالا اینکه پاسخ فلسفه اسلامی چیه، ما یه مقاله نوشتیم حالا ایشالله با یکی از رفقا که اون رفقای ما یه تخصصی این بحث رو کار کرده، بحث الهیات اعصاب، و یه سری تحلیل های داریم، ولی الان در حد تبیین مسئله بود که همچین چیزهایی هست، ما باید دنبال پاسخا باشیم، بحث رو جدی بگیریم، بحث علوم شناختی که ذیلش حالا این بحث الهیات اعصاب بود به این نحو تو علوم شناختی مطرح نمیشه، ولی یه بحث جدیه که ذیل شاخه علوم اعصابه، الهیات اعصاب، که بحثای کلامی فلسفی توش مطرحه. خب خسته نباشید، خدا خیر داد، سلامت باشید، یه صلواتی بفرستین اللهم صل علی محمد و آل محمد و چه فرض که اثر این کفریاتی که گفتیم بره ایمان بیاری تمام، خدا قوت بده.
بحثا کتابی چیزی هست مقدماتی؟
کتاب که زیاده.